بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرع منظومه صفحه 172 سطر 14 فذاته تعالی عقل بسیطون و فی عین بساطته جامعون فی مرتبت ذاته لکل معقول و کل خیر و کمال به نحو اعلا و ابسط. مباحثی که قبلا مطرح شدند این نتیجه رو دادند که خداوند ذاتش عقلیست بسیط و جامع همه، چون بیان کردیم که تمام کمالات موجودات و تمام وجود موجودات همه حقیقتشون رو بیارید میشون خدا، و این حقیقت خودش علمه، نه دارای علم باشد، خودش عقله نه دارای عقل باشد. و چون حقیقت واحد است بهش میگیم عقل واحد یا عقل بسیط، اصلا تکثر توش نیست، عقل است بدون تکثر، پس عقل بسیطه. و در این بساطت جامع تمام کمالاته. اینا اثبات شده، اینا مطالبی است که داریم نتیجه میگیریم، لذا توضیح نمیخواد، توضیحش قبلا گذشته. این گفتیم علم ذاتی خداست، یعنی علمیست در مرتبه ذات که ازش تعبیر میکنیم به عقل، اونم عقل بسیط که جامع تمام کسراته، کسرات کمالی. اون که گفتم کسرات کمالی قید توضیحی بود، اون واجد کماله، واجد نقص نیست، چون نقص موجود نیست که خدا بخواد واجدش باشه. تا اینجا روشنه. بعد مرحوم حاجی میفهمد که این بیانی که ما کردیم عبارتون اخرای وحدت در کسرته، نه عبارتون اخرای کسرت در وحدته. یعنی وقتی گفتیم عقلیست بسیط تا اینجا هیچ، ولی وقتی گفتیم جامع تمام کمالات اینجا کسرت رو در وحدت راه دادیم. یعنی تمام کمالات که کثیرند تو این بسیط جمعند، این بسیط جامع همه اونهاست، یعنی کسرات در وحدتند. خب کسرات در وحدتند با توجه به این که به وحدت آسیبی نمیزنند، کسرات به ما و کسرات نباید باشند، فقط به ما و کمالات باید باشند، به ما و خیرات باید باشند. لذا ایشون میفهمد جامعه همه خیرات است بدون حدود، جامعه همه کمالات است بدون، بازم بدون حدود، بدون معینات. پس کثرت اونجا نیست، چون کثرت از حدود و تعینات درست میشه. وقتی اونجا تعینات نبود، حدود نبود، کثرت نیست. کثیر در واحد، کثرت در وحدت روشن شد. خب ما در اولم گفتیم علم ذاتی خداوند بیانش بیانیست که نشون میده کثرت در وحدت رو. الان هم داریم همون مطلب تکرار میکنیم. من در بین کلماتم به یه نکته اشاره کردم، نمیدونم اون نکته رو توضیح بدم یا نه. یه خورده از بس بیرون میریم، ولی شاید مفید باشه. گفته میشه خداوند جامع همه کمالاته، بعدم دلیل آورده میشه که موتی کمالاته و موتی شی فاقد شی نیست، پس باید جامعه کمالات باشه. از این قاعده استفاده میکنه. خداوند دارای همه کمالاته. چرا؟ چون همه کمالاتو حفاظه کرده، پس موتی شده و موتی فاقد نیست. اگر اون کمال عطا کرده باید خودش هم داشته باشه، حالا نه خود اینو، بالاتر از اینو باید داشته باشه تا بتونه عطا کنه. پس خدا میشه جامعه کمالات. اشکال میکنند، چه عیبی دارد که خداوند کمالی رو نداشته باشه؟ چی میشه کمالی نداشته باشه؟ جواب اینه که عطا کرده، همین که الان عرض کردم، عطا کرده و موتی نمیشه فاقد باشه. پس این کمال رو نباید قبول کنیم که خدا فاقده، باید بگیم داره. بعد اشکال میکنه، کمالی باشد که خدا عطا نکرده که بگیم موتی هست و موتی فاقد نیست. کمالی وجود داشته باشه خدا عطا نکرده. از طریق این که خدا موتیست دیگه نمیتونی جلو بیایی. به چه دلیل میگه خدا اینو دارد؟ این یه خود سخت جوابش. جواب اولی آسون بود، کمالی باشد خدا نداشته باشه. گفتیم خب موتیه دیگه، وقتی موتی شد ممکن نیست که نداشته باشه، باید داشته باشه تا عطا کنه. اونا اعتراض میکنن میگن اصلا کمالی باشه خدا به کسی هم عطا نکرده باشه، خودش هم نداشته باشه. دیگه از راه این که خدا موتیه که نمیتونی جلو بیا، چون به کسی نداده. کمالی هست در هیچ که از خلاق هم وجود نداره. این یه خود سخته، ولی سختم نیست، آسونه. حالا میگیم سخته ولی در واقع آسونه. سوال میکنیم این کمالی که خداوند ندارد و به هیچ کس نداده، آیا این کمال موجوده یا موجود نیست؟ اگر موجود هست از کجا آمده؟ با جلوده به ذات بوده یا اینکه کسی داده؟ اون کس هم که داده کی بوده؟ خدا بوده یا غیر خدا؟ اگه بگی واجب الوجود به ذاته، با دلیل توحید نمیشه. اگه بگی کسی غیر خدا داده، کسی غیر خدا که نبوده، چون غیر خدایان باید خدای مستقل باشد یا باید مخلوق خدا باشه. خدای مستقل که ما نداریم، مخلوقم که اگر بخواد اینو داده باشه معلوم میشه خودش داره. اگه خودش داره از یه گرفته، یعنی از خدا گرفته، پس باز خدا میشه موتی. پس نمیتونیم بگیم این کمال موجوده، چون بخواد موجود باشه هیچ جوری فرض وجودش نمیشه، چون بالاخره اگه موجوده یکی باید وجودش تامین کرده باشه، پس باید عطا شده باشه. کسی هم غیر خدا عطا نمیکنه. اگر هم خودش به ذات وجود داره که میشه واجب به ذات، میشه رقیب خدا، شریک خدا، که اینا برهان توحید باطل میکنه. پس باید این کمال موجود نیست. کمالی که خدا ندارد و نداده موجود نیست. خب چیزی که موجود نیست چطور کماله؟ چیزی که اصلا اصل وجود نداره چطوری کماله؟ روشن چی هست کردن؟ پس نمیتونیم بگیم کمالی است که خدا نداده و نداره. اصلا نداره یعنی چه کمالی رو؟ پس این که گفتیم خدا جامع همه کمالات، حرف درستیه. اینی که من عرض میکنم، این که من عمدن گفتم اینو، با اینکه ارتباط کمی به بحث ما داشت، ارتباط کامل نداشت، علتش این بود که بعضی ها پیش من آمدن گفتن سالها ما تو همین سوال موندیم، از هر کس هم پرسیدیم حل نشد، ذهنمون به هم ریخته، حالت بالاخره در هم بر همی بمون دست داده. به این صورت، به این صورت اگر من عرض کردم جواب دادم، حالا احتمال میدم در بعضی از ها نمی مطلب باشه، بالاخره به بعضی از ها خطور کنه، لذا با اینکه خارج از وسود سعی کردم بطرش کنم. پس کمالات دو قسمن، کمالات وجود، کمالات ماهیت. کمالات ماهیت که اصلا جا نداره برای خدا باشه، چون خدا ماهیت نداره. تازه کمالات ماهیت چی هست؟ کمالات ماهیت از جمله نقایص هست. کمالات وجود میمونه، کمالات وجود، اونهایی که هست خدا داده، اونم که نیست اصلا نیست، کمال نیست. پس نمیتونیم کمالی رو فرض کنیم که خداوند نداشته باشه، زیرا اونهایی رو که داده حتما دارد، از باب این که موتی بوده، اونهایی هم که نداده اصلا نیستند. همین سوال همین بود دیگه. کمالی باشد، کمالی باشد که نه خدا، نه خدا خودش داشته باشد، نه به کسی داده باشد. کمالی باشد، باشدشو دقت کن، مفروض هرچی کمالی باشد از کجا آمده؟ کمال نیست که نیست، اگر هست از کجا آمده؟ خودش خودشو ساخته که بشه باجل وجود، یا این خدا دادتش؟ اگه این خدا داده باشه، خدا میشه موتی، پس باید باشد باید. من میگم امکانش نیست، امکانش نیست. ببینید امکانش نیست، چرا؟ چون این چنین کمالی باید واجب به ذات باشد، این چنین کمال باید واجب به ذات باشه، کمالی که خدا نداره و به کسی هم نداده ولی موجوده. این خوب داد واجب به ذات باشه، واجب به ذاتی در مقابل خداوند ما امکان نداره، پس اصلا امکان نداره، نه که امکان دارد و یافت نشده. شما دارید این طوری فرض میکنید، امکان دارد ولی خدا ندارد، اصلا این امکان نداره. چون بخواد وجود داشته باشه، کی بهش وجود داده؟ خدا بهش وجود داده که خب خدا میشه موتی و خودش هم میشه واجد، از خودش با آمده میشه واجد به ذات، واجد به ذات امکان نداره. روشن دیگه؟ سوالی است مطرح میشه، جوابشون خیلی آسونه، اون تا گاهی به ذهن نمیرسه، بعضی جوابشون به ذهن نمیرسه. من طرف میگه من چند سال گرفتارم، ذهن من به هم ریخته، اینکه این سوال خیلی مهمی نیست که جوابش خیلی سخت باشه، جواب آسونی داره، ولی خب گاهی از میکنه به ذهن نمیرسه، آدم اذیت میکنه. بله؟ بله؟ دیگه حالا یه وقتی میشه آدم از یه چیز غفلت کنه، ممکنه در یه مباحث هم متبهر باشه، ولی خب یه جا از ذهنش دور شده باشه، غفلت شده باشه، این شدنیه دیگه. انسان گاهی اشتباه میکنه، غفلت میکنه، البته لا یخفا که منم بهش گفتم قبول نکرد، اینم هست، من بهش گفتم قبول نکرد، با اینکه قابل قبول از حرفای من، ولی قبول نکردیشون دیگه. جد زنش انقدر به هم ریخته بود که نتونست حرفای من قبول کنه. بعد مدتی دیدمش، گفتم چی شد؟ گفت خدا حل شد برای من، یعنی خودش خود به خود درست شد. فلسفه خونده بود که خود به خود درست شد. صفحه 172 این صفحه 14 فضات و تعالا عقلون بسیتون و فی این بساطتهی جام اون لکل معقوله، در اینی که بسیته همه معقولات جمع کرده، اما در مرتبه ذاتش هم جمع کرده، یعنی در همون مرتبهی که بساطت فوق العاده قوی است، در همون مرتبه همه کسرات جمع کرده، همه معقولات جمع کرده، کل معقول و کل خیر و کمال. به نحو نعلا، به نحو نعلا مربوط به جامعونه، در مرتبه ذات همه رو جمع کرده. چگونه جمعی؟ چگونه جمعی که خسارت به بساطتش نزده و اون واحد رو کثیر نکرده؟ میفهمن به نحو اعلا و ابسط جمع کرده. اعلا و ابسط از همه چیز، از همه وجودها. دیگه اینجا متمم افر تفضیل نیورده، اعلا من کل وجودن، ابسط من کل وجودن. و هازا این عبارتی که ما خوندیم اشاره داره به مسئله کثرت در وحدت، که کثرت در وحدت جمع میشه بدون اینکه به وحدت آسیبی برساند. شش خط بریم جلو، در عبارت مرحوم سبزواری داره بله امرو تابعون، برسید به اونجا بله امرو تابعون، پشتش داره اصالتون اشارتون الان مسئلت وحدت فلکسره. اینجا میگه اشارتون الا مسئلت کسرت فلوحده، شیش خط بعد میگه که اشارتون الا مسئلت الوحدت فلکسره. تونم اینشاله بهش میرسیم. در صفحه قبل ایشون این دو مسئله رو مطرح کرد، بعد وارد شد تو توضیح شعرش که گفت وجودها به ما هو العلم سبق کما به من زاف الیها قد لحق. اونجا وارد این شعر شد توضیح داد. دو مرتبه وقتی خود شعر رو توضیح داد باز رسیده به اینجا که باز مسئله وحدت در کثرت و کثرت در وحدت رو دوباره داره تر میکنه. یعنی از اونجا که شروع کرد تا اینجا هنوز تو این دو مسئله هست، خارج نشده، منتها بحث‌های متعدد میاره و توضیح میده. تا آخر این قرار هم تو این بحث هستیم، یعنی بعدن این بحث ادامه داره. خب این دوتا اشارتون رو دقت کردیم به هم مرتبطن. بر این در اشاره اول یه عطف تفسیر گرفته، در اشاره دوم هم عطف تفسیر گرفته. عبارت دقت کنید، در اشاره اول هازا اشارتون الى مسئلت الکل فی البحث، اشارت الکسته فی البحث، و ان الوجود البسیط کل الوجودات به نحو علا. این ان الوجود البسیط کل الوجودات به نحو علا توضیح همین مسئله کثرت فی الوحدته که با عطف تفسیریشون بیان میشه اشاره کرده. برید تو اون مسئله وحدت در کثرتی که در شش خط بعد میاد، در هفت خط بعد میاد، اونجا هم عطف تفسیر گرفته. اشارتن الى مسئلت الوحدت فی الکثره و الى ان هذه یزن ترجو الى الفقر. خب در مسئله اول یه عطف غیر تفسیر هم گرفته، چهار خط بریم جلو داره و الا ان قولهم البسیط کل الوجودات و لیس بشه منها یرجع الى مسئله العلم ذاتی. پس هازا یعنی این بحثی که الان خوندیم اشاره به دو مطلبه، یکی مسئله کثرت فی الوحدت، یکی هم این قولهم البسیط یرجع الى مسئله العلم ذاتی. اینا به هم عطفن، من میخوام ارتباط کلمات ایشون رو بیان کنم، بعد وارد توضیح میشم. اینا به هم مرتبطن. البته من اشتباه کردم، گفتم در اون بعد از الامر تابان عطف تفسیر گرفته، عطف تفسیر نیست. اشارتن الى مسئلت الوحدت فلکسرت این یک، و الى ان هازهی ترجعای زن. در مسئله اول گفت مسئله کسرت فلوحدت و الى ان قولهم یرجع، اینجا در پشت امر و تابع میگه اشارتن الى مسئلت الوحدت فلکسرت و الى ان هازهی ترجع. این دوتا مطلب اونجا هم هست اینجا هم هست. بعد در مطلب اول یه عطف تفسیر گرفته، در مطلب دوم دیگه عطف تفسیر نگرفته. من اشتباه گفتم عطف تفسیر گرفته. و ان الوجود البسیط کل الوجودات به نحو اعلی، وجودی که بسیط باشد همه وجودات هست منتها به نحو اعلی. هر وجود بسیطی وجودهای مناسب خودش رو جمع میکنه، وجودهای مناسب خودش رو. اونی که بسیط از همه بسیط تره همه وجودات رو جمع میکنه. وحدت در کثرت که بعداً بیان میشه هیچ، اما کثرت در وحدتی که الان داریم بیان میکنیم این چند جوره، دو چیز در یه چیز باشه اینم کثرت در وحدته، ده چیز در یه چیز باشه کثرت در وحدته، کل اشیا در یه چیز باشد بازم کثرت در وحدته. وقتی بسیط بسیطیست که لا ابسطمن، کل وجودها و کل کسرات در او هستند. مثلا ملاحظه کنید ادراک، من این مثال رو بارها گفتم، ادراک حس مشترک ادراکی است بسیط. لذا 5 تا ادراک رو جمع کرده در خودش، هم ادراک بصری رو، ادراک سمعی رو، ادراک ذوقی، شمی، لمسی، هر 5 تا رو جمع کرده. بسیط‌تر از اون 5 تاست، چون بسیط‌تر از اون 5 تاست هر 5 تا رو در خودش جمع کرده. حس مشترک ادراک میکند، هم میبیند، هم میشنود، هم میچشد، هم میبوید، هم لمس میکند. یک حسه ولی 5 تا کار میکنه. وقتی ما بسیط کردیم اون حس های 5 گانه رو بسیط میکنیم، همین بسیط هر 5 تا کار رو انجام میده. کثرت 5 گانه در بسیط واقع میشه. 5 تا شی در بسیط واقع شد. حالا اگر این بسیط تر بشه، این قوه ادراکی حسه بشه، حس مشترک وسیط تر بشه، جامع‌تر خواهد شد. هر چی وجود بسیط تر باشه جمعیتش بیشتره. حالا ایشون میفهمد که میخوام بیان کنیم که وجود بسیط کل الوجودات هست، کل الوجودات هست، یعنی کثرت در وحدت رو میخواد بیان کنه. بعد میفهمد که چطور ممکن است که این کل الوجودات بیان تو یک بسیط و اون بسیط رو کل نکنند، مرکب نکنند. بیانش اینه که به نحو علا هستند. اون وجود بسیط وجودیست به نحو علا، چون به نحو علاست تکثر پیدا نمی کنه. اگر همون وجودها می آمدن در وجودی در درجه خودشون کثیر می کردن اون وجود رو، اما آمدن تو وجودی که خیلی درجهش بالاتر از خودشونه، نتونستن کثیرش کنن. اگر همون وجودها با همون درجه می آمدن توی واحدی که درجهش با درجه اون 5 تا مساوی بود، اونا وقتی میمدن این واحد کثیر میکردن. چون این وجود واحد وجودش اعلاست، اون کثیرا رو در خودش جا داد بدون این که کثیر بشه. حالا اگه بخوام تشبیه کنیم، تشبیه محسوس و تشبیه معقول و محسوس، اینطوری میگیم اگر یک فضای بزرگی باشه، 5 موجود بیان تو این فضا، این فضا 5 تا نمیشه. ولی اگر این فضا فضای کوچک باشه، این 5 تا موجود بخوان بیان، هر کدومشون یه فضایی به اندازه این فضای کوچک میطلبن، پس 5 تا فضا باید باشه تا این 5 تا موجود بیان توش. اگر وجودی وسیع بود، کسرات رو در خودش راه میده. حالا وسعت رو وسعت مکانی من گرفتم، وسعت مکانی رو بچه شدیم برای توضیح مطلب، وسعت مکانی گرفتم. اگر این سالون وسیعه، 5 نفر آدم با بدن لاغر یا چاق میتونن اینجا بیان، اما اگر این سالون ضیقه، 1 نفر پرش میکنه، خب برای نفر دوم سالون دیگه لازمه، برای نفر سوم سالون سوم لازمه، 5 تا مکان برای 5 تا بدن لازمه. ولی وقتی مکان وسیع بود، 1 مکان برای هر 5 تا کافیه. حالا همینو در وجود شما پیاده کنید، همین توضیحی که من رسیدم، یه وجودی پیدا کنید که درجهش قوی باشد. خب این وجودهای ضعیفی که درش هستن در اون جا میگیرن، جا میگیرن، نه اینکه اون وجود اینها رو در خودش جا میده، اون وجود به تنهایی برابر است با این 5 تا وجود از نظر مرتبه و درجه. خب وجود خداوند وجودیست اعلا، اونم اعلای من کل وجودات، پس کل وجودات رو دارد بدون اینکه خود اون وجودات باشد، اعلای اون وجودات رو دارد، نه خود اون وجودات رو داشته باشه، اعلاشون رو داره، که اعلا واحدیست که همه وجودات اون واحد هستند. با تشبیه معقول و محسوس انشالله مطلب خود روشن شده باشه. شاید هم روشن بوده با این تشبیهی که من کردم، تاریکش کرد.
صحبت غیر از تجربه
اینا ملازمه هم دیگه، به ساتت و تجرد ملازمه هم. تجرد دو چیز رو نفی میکنه، دو چیز مقابل تجردند. در بساطت اون دو چیز منفی هند، پس تجرد با بساطت ملازم. اون دو چیز چی هند؟ یکی حلول در ماده، یکی اجتماع با ماده. این دوتا منافی با تجردند. صورت یا عرض حلول میکنه در ماده، اینا مجرد نیستند. جسم همراه میشه با ماده، حلول نمیکنه، یک جزش میشه ماده، اینا مجرد نیست. اونجا که شیئی مشتمل بر ماده باشد یا حلول در ماده کند، این دوتا مجرد نیستند. عوارض هم حلول میکنند، عوارض همه شون حلول در ماده میکنند. حلول کرده این هم، بله رنگ هم حلول میکنه، رنگ در ماده حلول کرده، در پوست حلول میکنه. حلول لازم نیست بره تا عمق یه ذره باشه میشه. حلول اصلا معناش مادی نیست. حلول رو اینطور معنا کردن، تبعیت للاشاره. وقتی شما میخواد اشاره کنید به حال، به محل اشاره میکنید. حالا میخواد حلول اون نفوذ بکنه یا نکنه، حلول با نفوذ فرق داره، تبعیت للاشاره است. حتی مثل ابوت و نبوت، ابوت و نبوت، ابن و اب، اینا که حلول نکردن ولی تبعیت فعل اشاره دارن. مثلا به ما میگن ابر رو نشون بده، ما اشاره میکنیم به زد. ابن رو نشون بده، اشاره میکنیم به ابر. اشاره به خود ابن و اب که نمیشه، اشاره به زید و عم داره میشه، به تبع داره به ابن و اب اشاره میشه. حتی اونایی که به ظاهر حلول نکردن، اون حلولی رو که در عرض مطرحه دارند. حلولی که در عرض مطرحه همون تبعیت فعل اشاره است. خب پس اینطور شد، آنچه که مجرد است نه همراه با ماده است نه حال فعل ماده است. بسیط هم همینه. بسیط اگر بخواد حلول در ماده بکنه، به خاطر حلول کردن از بساطه در میاد، درسته ماده جزش نمیشه ولی از بساطه در میاد. اگر بخواد همراه ماده باشه، هم ماده جزش بشه، که خیلی روشنه که از بساطه در میاد. نه مجرد تام نیستند. مجرد مثالی، مجرد برزخی هست. مجرد برزخی تعلق به ماده داره، نفس ما تعلق به ماده داره. نفس رو بسیط میدونیم، نفس رو بسیط میدونیم، چون حال در ماده قرارش نمیدیم، مشتمل بر ماده هم قرارش نمیدیم. نفس بسیطه. خب این مباحثی مقداری خارج از بحث میدونم، اشاره کردم، سوال کردی جواب دادم. کماغار ارسطاتالیس در اصولوجی ها این مطلب رو گفته، که بارها عرض کردم اصولوجی ها من ارسطاتالیس نیست، مال افلاطونه، اشتباها به ارسطاتالیس نسبت دادی میشون. و احیاهو، زنده کرده این حرف ارسطاتالیس رو، و برهن علیه، برهانم برش اقامه کرده، صدر و لکمای المتعلیین قدسر. مطلب رو که بسیط کل وجوداته، اینو اون اصولوجی ها گفته، ولی دیگه بین فلاسفه فراموش شده. صدر آمده هم احیایش کرده هم برش استدلال کرده. و قال سید داماد قدس سره در کتاب تقدیساتش، هو کل وجود. این هو کل وجود توجه کنید، محل شاید همی تیکی هست. هو کل الوجود، خداوند همه وجوداته. خب همه وجوداته معنیش این نیست که هم انسانه، هم درخته، هم ملائکه است، هم بقیه. این نیست معنیش. کل وجود است یعنی حقیقت همه وجوداته. بنابراین همه وجودات جمعند در این حقیقت و او به تنهایی کل وجوداته. اینو من بارها عرض کردم، کل وجوداته معناش این نیست که وجودات به همون قیود و حدودی که دارن اونجا هستند. اونجا وجود بدون حد هست که حقیقت این وجودهای محدوده. اون حقیقت تنزل میکنه، یه وجود غیر محدودی به نام وجود منبسط درست میشه، این وجود منبسط میاد با کسرات همراه میشه. اون حقیقت کسرت نداره، اون فعلش هم که وجود منبسطه اونم کسرت نداره. کسرت مال بعد از اونه، کسرت مال فعل نیست، کسرت مال اثره. اینو من یه زمانی گفتم، خداوند فاعل است و مؤثر، فعلش وجود منبسط، اثرش ماها. فعلش واحده اما آثارش متعدده. هو کل الوجود و کل هل وجود، این فرق داره با جمله قبلی. خدا کل وجوده، یعنی همه وجودات در این حقیقت هستند، به همون نبی کرد شد. کل هل وجود یعنی خدا مرکب نیست از ماهیت و وجود که بعضش بشه ماهیت بعضش بشه وجود، بلکه کل هل وجود. همچنین کل البهای بالکمال و کل هل بها و کمال. خدا کل بها و کمال یعنی همه کمالات رو دارد و کلش هم کماله. یعنی اینطور نیست که خداوند کلش تبعیض بشه، تجزیه بشه به دو جز، یه جز کمال یه جز نقص. ما اینطوریم، ما تجزیه میشیم، ما انسان هستیم، فلک نیستیم، ملک نیستیم، کوکب نیستیم، شجر نیستیم، خیلی نیستیم داریم. ما مرکبیم از کمال و نداشتن بسیاری از کمالات، ولی خداوند مرکب نیست، کلش کمال است. نه مرکب باشد از دو جز، یکی کمال یکی غیر کمال. پس کل کمالات رو دارد، یعنی همه کمالات در او جمع. کلش کمال است، یعنی این چنین نیست که همه کمالات داشته باشه یه جا نقص داشته باشه. نه، کلش کماله، تبعیض و تجزیه نمیشه که یه جزش بشه نقص یه جزش بشه کمال. و ما سواه علل اطلاق، علل اطلاق. ببینید خداوند موجودات متعددی رو خلق کرده، هم عقل رو خلق کرده که نور خالصه، هم نفس رو خلق کرده که نور وابسته به ظلمته، هم خود ظلمت رو که جسم خلق کرده، همه رو خلق کرده. آیا فقط عقل که نور است از لمعات و درخشش های نور خداست، یا اون ظلمت هم جز این لمعاته؟ اون نور وابسته به ظلمت هم جز لمعاته، چون بفهمد همه جز لمعات هم مطلقا علل اطلاق. نه فقط نورش، نه فقط موجودات نوری از لمعات نور او هستند، از درخشش های نور او هستند، بلکه موجودات نوری، موجودات نوری وابسته به ظلمت و حتی موجودات ظلمانی، همه اینها علل اطلاق از لمعات نور او هستند. و ما سواه علل اطلاق لمعات نورهی، یعنی درخشش های نور او هستند. ایشون در اینجا نور رو عبارتی رفته از وجود منبسط، فلسفی بحث کرده نه عرفانی. عرفان وجود منبسط سایه میگیره، نور نمیگیره. ایشون یعنی مرحوم میداماد در اینجا وجود منبسط نور گرفته. بعد موجودات دیگر لمعات این نور گرفته، درخشش های این نور گرفته. ممکن هم است بگید که اون نورم نور خود خداست، نه وجود منبسط. بقیه موجودات حتی خود وجود منبسط هم از لمعات این نورند. فلسفی داره حرف میزنه که نور واحد قائل نیست، فیلسوف وجود واحد قائل نیست، یه وجود واجبی قائله، بسیار وجود امکانی قائله، برخلاف عرفان که فقط یه وجود واجبی قائله، وجود ممکن اصلا وجود نمیدونه. اون وجود فیلسوف وجود متعدد قائله، لذا نور متعدد قائله، میگه یه نور واجب داریم، بقیه لمعه اون نورند، تابش اون نورند، ولی نورند، تابش اون نورند، که دیگه وجود منبسط هم خودش بشه تابش نور. همه ماها وجود مبسط، همه ممکنات میشن تابع اون نور واجب. در توضیح اولی که دادم این بود که خداوند منیر است، اون وجود مبسط نور است، بقیه لمعات همین نورند. اما در این توضیح دوم خود خدا نوره، بقیه هرچی هستن وجود مبسط و تعینات وجود مبسط همه لمعات این نورند. هر دو جور میشین عبارت معنا کنی. و رشهات وجودی هی، همه ترشحات وجود او هستند. تعبیر به رشحات غلط انداز نباشه، وجود که امر ترشحی نیست. رشحات عبارت مهمیه. مثلا آب ترشحش رو ملاحظه کنی، این بخار یا این قطره ترشح این آبه. ترشح قانونیش اینه که از مترشح کم میشه و مترشح رو کم میکنه. آب وقتی ترشح میکنه این قطره از او بریده میشه، کم میشه، هم قطره بریده میشه هم مترشح کم میشه، یعنی از اون مقدار قبلش پایین تر میاد. در مورد خداوند که خلق میکنه ترشح منو نداره. اینطور نیست که ما ترشح خدا باشیم و الا لازم میاد از خدا بریده بشیم و خدا هم بعد از مدتی ترشح کردن خوش بشه، تموم بشه. هیچ وقت ما ترشح از خدا نیستیم. ولی اینشون میگه رشحات وجود، وجود ترشح نداره، پیداست داره کنایه حرف میزنه چون وجود ترشح نداره. پس رشحاتی که در اینجا میگه اون معنای مهم رو همراه نداره، اون معنای مضر رو همراه نداره. این مورد توجه واقع بشه، کسی توهم نکنه. حالا کلمه رشحات یا آمد، بعضی ها فکر میکنن خب همه موجودات ترشح اله، خب اگه ترشح اله باشن بعد از مدتی خدا تموم میشه، موجودات ظاهر میشه. یه حرف غلطیه. ترشح در اینجا کنایه است، اون معنی حقیقی ترشح رو نداره. و زلال
کنایه از چی؟
بله؟
کنایه
از همونی که الان ما میفهمیم دیگه، از تنزلات. ترشحات یعنی تنزلات، ترشحات کنایه بگید از تنزلات. و زلال و ذاتی، اینجا میرداماد عرفانی عرض داده، همه موجودات سایه ذات او هستن، به موجودات نور اطلاق نکرده. عارف هم همینه، عارف میگه فقط یه نور داریم که خداست، بقیه حتی وجود منبسط زلاله. و همین زلال است که همه موجودات رو موجود کرده.
یعنی یک موجود نور، یک موجود زلال، هر دوتا در چیزه، در اون ذات بسیط جمع شده.
نه زلال دیگه، زلال رو نمیگه جمع میشه. حالا بعدن در مورد این زلال صحبت میکنیم، که در اونجا که میگه داخلون فی سقع وجودهی میاد توی عبارت بعدی، اونجا من این مباحث رو عرض میکنم، فعلا منتظر باشید. و زلال و ذات. خب مرحوم میرداماد مطلب رو عوض میکنه، میگه همه شخصیت ها در یک شخصیت هند، همه هوها در یک هو هستند. ببینید هو در اینجا هوی وجودیه، یعنی شما به این شخص اشاره میکنید، میگید هوه، هوه اشاره به شخصه، شخص هم یعنی وجود. پس همه هوها میشن وجود. تمام این هوها یعنی تمام وجودها در یک وجود جمعن که اون وجود هوی علل اطلاقه. دقیقا یعنی چی گفته؟ به همه موجودات شما موجودات هم با هوه اشاره میکنید. تا موجود شخص تا شی شخصی نشه موجود نمیشه. حتی اون امر ذهنی من که کلی رو نشون میده خود شخصه. اون صورتی که الان در ذهن منه یه دونه شخصه، منتها کلی رو نشون میده. و چون شخص موجوده، وجود ذهنی شخصه، وجود خارجی شخصه، اصلا هر چی وجود شخصه. و شما به شخص با هوه اشاره میکنید، پس به وجود با هوه اشاره میکنید. هو یعنی وجود. ما همه هوییم، یعنی وجودیم. اما چه وجودی؟ وجود مطلق نیستیم، هوی معینیم. ولی اون هو همه این وجودها رو دارد، پس او هوی مطلق است. اون وجود وجود مطلق است که همه رو دارد. تعبیر به هو میکنه، بعد تعبیر به حق میکنه. حق یعنی ثابت، ثابت یعنی وجود، ثابت معنی مرادف با وجوده. او حق مطلق است، هوی مطلق است. حق مطلق با هوی مطلق یکیه، یعنی وجود مطلق، ثبوت مطلق. چرا بهش میگیم مطلق؟ چون جامع تمام هوهاست، جامعه همه هوهای و شخصیتهای معین. او یه شخصیست که همه شخصها به نحو اعلی پیش او موجودند. با توضیحاتی که قبلا دادیم این عبارت ها خوب روشن میشه. و از کل هویتن، بازم تعبیر به هویت کرده، هویت یعنی وجود، اونم وجود شخصی. توضیح دادم چرا وجود شخصی میگیم هویت، چون با هویت به شخص اشاره میکنید. و وجودم تا شخصی نباشد وجود نیست. هو اشاره به هویت داره، هو اشاره به وجود داره، هو اشاره به شخص داره، هر چی دلتون میخواد بگید. و از کل هویت من نور هویتی، همه هویت ها از نور هویت او هستند. و اون هویت او شامل همه هویت هاست به نحو علا و به نحو ابسط. لذا فهول هو، فهول هو المطلق. داره الحق المطلق. این المطلق رو یه بار قید هو بگیرید، یه بار قید حق بگیرید، هر دو شده. فهول فهول هو المطلق یا فهول حق المطلق، هر دوش درسته. ولا هو علل اطلاق الا هو، همه هوها مقیدن، هوی علل اطلاق نیست الا هو. هوی علل اطلاق چیز غیر از اون نیست، همه هوها مقیدن، تنها هویی که مطلق است اوست. لا هو الا هو یعنی لا هوی علل اطلاق الا هو. بعد این کلام کلام فلسفی شد که به بقیه هویت داد. عرفان به بقیه هویت نمیده. او نمیگه لا هوی علل اطلاق الا هو، او اصلا میگه لا هو الا هو. علل اطلاق علل تغییر درست نمی کنه. او هوی مقید قائل نیست، عارف هوی مقید قائل نیست، یه هو قائل فقط. بنابراین فیلسوف میگه لا هو علل اطلاق الا هو، عارف میگه لا هو الا هو، قید علل اطلاق نمیاره. عارف اصلا جز خدا هوی قائل نیست، فیلسوف جز خدا هوی مطلق قائل نیست، هویت های مقید قائله. روشن دیگه مطلب. این الا ان قولهم البسیط، وسط مطلب موندیم دیگه، وقت همون شد، باید بزنیم سر فرد. مطالب باید توضیح داده بشه، لذا طول میکشه. اگه من بخوام اینا رو ترجمه کنم توضیح ندم، شاید یه جاهاش برای بعضی مبهم بمونه. بنابراین توضیح میدم، ابایی هم ندارم از اینکه وقت کم شد زیاد شد، اون مهم نیست. مهم اینه که مطلبی که خطرناکه روشن بشه، ولا خطر درست میکنه، ذهن رو به هم میگیزه. حالا تازه من این هم توضیح میدم، بازم نگرانم مبادا کم گذاشته باشه، و واقعا هم کم گذاشتم. مطلب مهمیه، با این توضیحات حل نمیشه. یه ابهامی از این مطلب در ذهن ما میاد، یه ابهامی میاد. خلاصه این خواستم عذرخواهی کنم از اینکه مطلب طول میکشه، خودم رو معذور بدونم. یعنی اینطور نیست که اینجا دیگه من تقصیر ندارم، مطلب مهمه، باید توضیح داده بشه.